أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. حضرت فرمودن که لشگریان عقل رو بشناسیم تا هدایت بشیم. چرا؟ چون گاهی ما خودمون متوجه نیستیم، میبینیم که جهل داره بازیمون میده و خودمونم چار نعله به طرفش میدویم و متوجه نیستیم. اگر لشکریان عقل و جهل رو بشناسیم، از این بی بهرگی عمر خودمون رو رها میکنیم. آخرین صحبتی که فرمودن این بود که گفتن ما هم ادب رو رعایت کنیم و معامله به مثل کنیم. ائمه و پیامبر سلام الله علیهم اون چه باطن است میارن برا ما ظاهر میکنن، ما هم معامله به مثل کنیم، تلاش کنیم اون چه ظاهر است رو نگاه کنیم، باطنش رو ببینیم، برگشتش بدیم به اصل. بعد فرمودن شرطش دو تا چیزه، یکی علم یکی تزکیه. اشاره فرمودن به این دو تا آیه که خدا می فرماد که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل و برگردوندن ظاهر به باطن رو خدا و راسخون فی العلم میدونن. هر کس که اهل خوب اندیشیدن باشد، حالا بعد میرسیم میفرمان هر کس که واقعا عاقل باشه، و بعد فرمودن لا یمسه الا المطهرون، اون جنبه های باطنی را مطهرون می فهمند که مصداق مطلقش ائمه علیه السلام است. اما خود آیه وسعت دارد. خوب با اینکه این اشارات اون جلسه آخر شد، ولی حیفه که این نکته ای که امام دست روش گذاشتند و ازش غفلت کنه. ببینین این آیه را میفرماد آقا مطهرون میتونن باطن قرآن را بفهمن، چون آیه این است دیگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این قرآن خیلی بالاست، کریم است، در یک نوشته پنهان نیست. لایم از سهو الا المتحر، متحرون میفهمن. پس میفرمان حالا که ما باید همینطور که ائمه باطن آوردن ظاهر کردن، ما هم معامله به مثل کنیم، شکر این نعمت رو به این شکل بکنیم که این باطن رو این ظاهر رو سرخط باطنیش رو پیدا کنیم. یعنی در واقع ما را دارن دعوت میکنن به این که آدم ها باید از ظاهر سیر کنید به باطن. بعد ممکنه بپرسید آقا چطوری؟ امام از خودشون حرف نمیزنن، دو تا آیه قرآن را به کمک ما میارن و واقعا کار ازش میان. اصلا این آیات قرآن کلیدش. یکی از عرفا میفرماد که من چند تا آیه را دقیق نگاه کردم، یه دستورالعمل برای خودم پیدا کردم، بعد یه سری مسائل عجیبی برام پیش اومد. خدمت آیت الله میلانی رسیدم، عرض کردم آقا اینجوری شده. گفتن خب اینایی که گیر آورده بده به ما، ما هم میخوایم. یعنی گاهی آدم نمیدونه که اگه دقت کنید از چند تا آیه کلید فتح حقایق غیبیه براش باز میشه. حالا این دو تا آیه را که هممون هر رو خونده ایم، به خصوص اون دومی سوره واقعه را که به حمدالله میخونن عزیزم، اون اولیش تو سوره آل عمران است، همون اوایل آل عمران. پس یک این که اگر میخواید که به باطن عالم و باطن آیات و احکام دست پیدا کنی، باید که روح تعقل و تفکر، حالا به تعبیر قرآن روح علمی پیدا کنی. یک. دوم این که باید طهارت روح پیدا کنی. خب پس راه مشخصه، هر کس به اندازه‌ای که اهل علم است به واقع و اهل طهارت هست، میتونه باطن آیات و احکام رو پیدا کنه. این کلید خوبی است. حالا تا آخر این بحثا همین کلید را میخوان ادامه بدم. یعنی در واقع این لشگریان عقل و جهل چی کار میخوان بکنن؟ میخوان ما را عاقل کنند و از جهل مبرا کنند. عاقل که شدیم هم عالمیم هم مطهریم. اینجاست که جمله بحث ادامه میدیم، رسیدیم به اینجا که قوله فلما را الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه از مرله الاداوه. امام علیه السلام میفرماند که وقتی که جهل دید که چقدر کرامت برای عقل خداوند قرار داده است، از مرله الاداوه، در درون خودش یک کینه‌مندی نسبت به عقل پیدا کرد. خب اینجا شرح میدن، مفصل شرح میدن، مختصرش این است که عرض میکنن. میفرمان که خب این جهل همون حقیقت ابلیس است. خودتون دیدید ابلیس دشمنی با حضرت آدم علیه السلام و با همه آدمیت آدمها پیشه کرد. پس میفرمان که یعنی حقیقت ابلیسیه که جهل باشد، با رؤیت ضد خود که عقل باشد، به جهت ضدیت ذاتی جهل با عقل دشمنیش پیدا شد، یعنی روشن شد، جلوه کرد. حالا اینا همش بحث میبره، چون گاهی عزیزان التفات ندارن که اشکالی که تو ذهنشونه از روشی که امام رحمت الله علیه روایت رو شرح میدن اصلا پیش نمیاد. ما وظیفه خودمون نمیدونیم تازه اشکالا مطرح کنیم، ما کلی وقت بذاریم رفعش کنیم. همین روش امام خوب است، طوری طرح کنیم که اولا اشکال پیش نیاد، ثانیاً پیش اومد خودش رفع بشه. جمله رو نگاه کنید، میفرمان که اون ضدیت ذاتی یه جه با عقل دشمنیش روشن شد. یعنی همین که عقل روبروی جهل قرار گرفت، خب این دشمنی ذاتیش ظاهر شد، جلوه کرد. بعد امام میفرمان که جهل که مظاهر ابلیس است، همان واهمه در انسان است که متضاد با عقل انسانی حکم میکنه و تمام جنود جهل و عقل در انسان به صورت پنهان موجود است. من از این سطر آخری خورده بحثا روشن بکنیم انشاءالله. اولا میفرمان که آقا این حرفا را بدونی، این عقل و جهل و جنودش و لشکریانش در هر کسی هست، به شکل تعبیر پنهانی است. یعنی هر کسی یک جهانی است که این جهان هم عقل با همه لشکریانش پیششه است، درشه است، هم جهل با همه لشکریانش پیششه است. حالا بعدن میفرما ما گاهی یه کاری میکنیم اینا روشن میشه، یا عقل روشن میشه و لشکریانش، یا جهل روشن میشه و لشکریانش. امام صادق فرمودن باید اینا رو بشناسید وگرنه یه مرتبه کلا سرتون میره. پس این تو ذهن ما بمونه، همون که بزرگان میفرمان، میفرمان شیطان پایه های حضورش را در ما پیدا میکنه، به قول اساتید ما براش آبا جارو میکشیم که میاد. شیطان اراده کنه هر کسی را منحرف کنه نمیتونه. قرآن میگه کان من الغاوین، زن حضرت لوط را میگه خودش منحرف بود. حالا تعبیر کانه کلی از کاری به اون نداره، ولی کلن که میگه مصداق اون است، ولی این کانه که آورده است مستقیم نمیخواد به اون زن بزنه، ولی میخواد بگه که کلن اینایی که شیطان گمراه میکنه از غاوین بودن، خودشون گمراه بودن. میدان جولان شیطان را در جان خودشون داشتند، روش دادن. همون تعبیری که عرض کردم آبا جارو میکشن که شیطان تشریف بیاری. حالا اینجا هم همین طوره که اینا هست پیش ما، بعدنم تا آخر انشاءالله این بحث بیشتر روشن میشه، هم جهل و لشکریانش پیش ما هست. همه ما بالقوه دروغگویی داریم و بالقوه راستگویی داریم، همه ما بالقوه حسادت داریم و صدق و صفا و گذشته. میموند که کدوم را میدون بدیم و چه کار کنیم که جهل را میدان ندیم. اینا مهمه. اینه که فرمودن تمام جنود جهل و عقل در انسان به صورت پنهان موجود است. یه جمله قبلش گفتن، حالا من اونها یه کمی دلم میخواد شرح بدم. میفرمان جهل که مظاهر ابلیس است، همان واهمه در انسان است که متضاد با عقل حکم میکنه. ببینید آقا، شما یه چیزی همه ما داری و اون قوه وهم است، وهم اخلاقی نه وهم فلسفی. تو دین عموما بحث که میکنن بحث اخلاقی میکنن، یعنی همین که ما حالا میخوایم شرح بدیم، نره تو فکرتون که یکی از قوای ادراکی وهم است و اینا، کاری به درس ما نداره اینجا. وهم کارش چیه؟ کارش این است که راست میگیره ازش کل عوضی استفاده میکنه، همه چیز رو عوضیش میکنه. روح، مثال میزنیم، همه شما زیبایی را دوست دارید، باید هم دوست داشته باشید. حالا وهمی ها چه کار میکنه؟ ما را مشغول یه چیز زیبا میکنه، همش فقط مشغول مثلا خودم دوست داره گلا، ولی گل اشاره به حق است یا خودش باید ما را مشغول کنه؟ این یک روح بسیار متعالی که در مؤمنین هست اینه که هر چیزی را اشاره به حق میبینه، حتی مصیبت ها را. در شرح حال آیت الله ملکی تبریزی خیلی عجیبه. آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه روز عید قدیر تمام سال اول صبح تا ظهر به اصطلاح میشستند و عیدی میدادند و ظهرم نهار میدادند. خب مهمون میمد، زیاد هم میمد، یه جوان به اصطلاح تازه نورسی که به اصطلاح طلبه خیلی پاکی هم بود، بچه یه ایشون هم جوان اینجور، خب میرفته کمک میکرد، میاد میره به اصطلاح اون لیوانه را هرچی بوده سر اون منبع بهش میگن، اون تو پستوها بود قدیما منبع اینا، بشوره از سر میره تو من، همونجا فوت میکنه. میان به آقا میگه، آقا میگه هیچی نکن. بعد خب زنا نارا میان به قول من میگن یه کلمه به زنا میگن هیچی نکن. آقای میفرمون یه تصرفی کردن، خب زن و محبت این دیگه هیچ نکن. خیلی خوب جلسه را داری کردند و نهارا همه خوردند و رفتن. چند تا این دوستان نزدیک که بودن ایشون به اون دوستان میفرمان که آقا پس از چند سال نوکریشون امروز عیدی به ما دادند، واسید که بالاخره کار داری. بعد هم میرن بچه را دفن میکنن. حالا آیت ملکی تبریزی چی میبینن که اینا عیدی میبینن؟ دروغم که نمیگن که، مشکلشون هم که نیست، خب عیدی میبینن. این روح یه روحیه که با عقل حقیقی، یعنی همون عقل محمدی صلوات الله علیه و آله، وقتی کسی زندگی کرد دیگه وهم نمیتونه میداندار باشه. وهم یه چیزی که همه چیز رو عکس میکنه. یعنی شما ببینید این مصیبت را عقل عیدی میبینه، خب وهم مصیبت میبینه. حالا این مثالی است که خیلی سنگین است برای ما، مثالهای عادی. گاهی بهترین لطف رو خدا به ما میکنه، ما درست وارونه میفهم. این روح، این خطری که جان ما رو از بین میبره اینه که وهم میداندار بشه. شما خودتون ببینید، مثلا ما از چیزایی که باید نترسی میترسی، از چیزایی که باید بترسی نمیترسی، از این که یهو خدا بی محلیمون کنه نمیترسی، از این که همسایمون محلمون نگذره کلی نقشه میکشیم، دروغ و راست میگیم که همسایه محلمون بسه. یعنی این یه روحیه یه که بیچاره کرده از همه را. شرط اینه که جنود و لشکریان عقل را آرام آرام بشناسیم، بر قلبمون پیاده کنیم، به لطف و کرم خدا عمرمون از بیخودی و پوچی رها میشه. فرمودن قوله فقال الجهل یا رب هازا خلق مثلی، چه پر رو. حضرت می فرمان جهل گفت که ای خدا اینم یه مخلوق است مثل من. ببینید چقدر بی حیاست جهل. یعنی عقل با اون همه صفا رو میگه اونم مثل ماست، مثل ما. حالا من فرمایشات امام رو میخونم. امام می فرمان که این دعوی مماثلت، یعنی دعوی این که اونم مثل ماست، همون دعوی است که آدم که اشرف، ببخشید، حضرت آدم مقابلشون ابلیس کرد. ابلیس هم گفت که خب اینم مثل منه، چرا من به این سجده کنم؟ یعنی این دعوی اشرفیت رو ابلیس هم داشته است. حالا چرا؟ امام یه نکته خیلی خوب اینجا میگن، میگن چون جهل مقام عقل رو نمیبینه اما خودش هم میبینه. هر خودبینی همیشه بقیه رو با خودش مساوی میدونه یا کمتر. یعنی ریشه این بیچارگی جهل از اینجاست که خودبین است. جمله امام این است: آری حجاب خودبینی نفی همه کمالاتی که در غیر هست را سبب می شود. خدا همه مون نجات بده. ما آقا اگه خودمون را دیدین دیگه خوبیای بقیه را نمی بینیم. اصلا خودبینی باعث می شد که مقدسینم مقدسینشون را نبینیم، اولیارم دیگه بزرگیشون را نبینیم، که خب من یکینم یکی. آخه تو یکی از نظر چش و ابرو یکی با اون، اما اون همه صفا، ریاضت، عبادت، تقوا، دلپاکی، اینا که این داره، خب ما نداریم، اینا که نمیشه مماثلت گفت. پس این یه مثال خوب. اصلا همین امروز میدونیم که این دنیای مدرن از روزی که دین را پشت سر گذاشتن اروپایی ها، اومدن گفتن که نه دیگه، اصلا اولیا چیزی نیستن، هر کس بیشتر تولید کرد مهم است. به اصطلاح مقدس زدائی، دین زدائی شد تو جامعه، این روحی جهل است. اگه شما دیدین برای اولیای متقی نسبت به خودتون ارزش بیشتر قائل نیستین، بدونین جهل در من و شما هست. اما اگه دیدین هر کس را به اندازه پاکی صدقش، نه به جهت اینکه مال ماست، یکی از جاهلیت هاست، داریم هم در روایت که اگه کسی گفت چون این مال ماست مهمتر است، چشمش نقصهای اینا ندید و خوبیای غیر رو ندید، این جاهل است، این هنوز به دین جاهلیت است. اینا بلدی تذکر است، ولی ببینید کار به کجا رسیده است که جهل میگه که هازا خلقون مثلی، این هم مثل من است. قالهو خلق، یعنی حضرت امام صادق علیه السلام میفرماند که جهل اینجور گفت: خلقتهو و کرمتهو و قویتهو و انا ضدهو و لا قوت لی بهی فاعتنی من الجنده مثل ما اعتیتهو. فرمود در حضرت که جهل گفت که چی؟ گفت تو خدا اینا خلق کردی، بزرگش داشتی، قدرتش دادی، من ضد اونم، ولی من هیچ قوت اینا که به این دادی ندارم، پس به منم مثل این قوت بده. تا اینجام که فقال حضرت حق نعم باشد، فَإِنْ عَسَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجْتُكَ وَجُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي. اینجا شیخت برادون سوال پیش میاد. حضرت حق فرمودن که باشد، اگر که بعد از این عصیان کردی، به کی دارن میگن؟ به جهل میگن اگر بعد از این عصیان کردی، از رحمت خودم دورت میکنم، اخرجتوک. قال قد رضیتو، گفت راضی شدم. قال، اینجا سوال خیلی خوبی برادون پیش میاد، یعنی چه جهل عصیان کنه؟ میگه اصلا جهل غیر عصیان است. اینا که میگن آقا چشم دونه باید بالاتر از این تفکرهای معمولی ببرید، من به دوستان عزیزمون عرض کردم با متافیزیک ارسطویی نمیشه روایات پیامبر آل پیامبر معنی کنه، اینا خیلی بالاتر است. حالا نمیخوایم بحثش بکنیم، ولی راست راستی خوب دقت کنین. بله شما تو فلسفه میخونید که جهل عدم است و عدم هم که نیست. آقا با عدم کسی حرف میزنه؟ آقا شما اینجا گفته فکر کنید، حالا بحثش اینجا نیست. آخه اگه عدم است، یه وقت اسم میگون به فرمایش خود امام ذلی است، یعنی بعد از به وجود آمدن عقل جهل موجود شد. خب بله ذلی است، اما بالاخره یه نحوه وجود است، اینا بابشا واک کنین تو ذهنتون، و این نحوه وجود حرف میزنه، حضرت حقم باش حرف زدن. این تا اینجا، بعد تازه این جهلا تهدیدش کردن، گفتند که اگر عصیان کنی از رحمت خودم بیرونت میکنم، و جهلم راضی شد. همینقدر تعبیر امام را اینجا خوب دقت کنید، امام میفرمان عصیان جهل یعنی از قوه به فعل بیاد، همون که مقدمه عرض کردم، یعنی جنود و لشکریان جهل در جان شما هست، در جان من هست. کی عصیان میکنید؟ ایناش روشن بشه، جلوه کنید، میداندار بشه، حسادت بیاد میدان بگیره در جان ما. این بود که یخته فکر کنید یه وقت است، میگن طرف وقتی منطق میخونه میگه دیگه ما خیلی باسواد شدیم، همه مردم بی منطق. بعد که یخته بیشتر منطق میخونه میگه عجب همه مردم منطق نخونده منطقی هم. حالا این فلسفه و اینا چیز خوبی است، گاهی هم کمکتون میکنیم، ولی گفت کرده ای تعویل حرف بک را، خیش را تعویل کن نیزک را. حالا یکی بگه عجب آقا امام صادق نمیدونستن که به قول افلاطون آقا جهل عدمیست و عدم که وجود نداره، پس چرا این سر گفته؟ گفت باش، اگه تو میخوای امام صادق بیان تو خط افلاطون باید خیلی روایت همون را جمع کنی. اما اگه بناز متوجه باشیم، من یه بار در یه جلسه یختم برخورد، گفتم که آقا این افلاطون ارسطو با اینکه میدونیم من هم درسش رو میدم هم جزوه این نوشته، اما گفتن آقا این افلاطون ارسطو پیغمبر نبودن؟ گفتم آقا حواستون کجاست؟ اصلا علم پیامبر رو معلومه شما نمیدونی؟ پیامبر مقامشون شهود است، علم حضوری است، کشف است. فلاسفه مقامشون فکر است، علم حضوری است، تفکرن. تفکر کجا، کشف کجا؟ صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشنن. اینا چی اسم میگین؟ اصلا معلومه که تازه بعدم پای امام گذاشتن که ما گفتیم نه آقا مطمئنی ما امام از این حرفا نمیزنه و اینا را بی خودی پای امام نگذارید. امامی که ما میشناسیم اصلا میفهمن که اینا دو تا فکر، دو نوع معناست. اون معنای فکریست علم فیلسوف. حالا اینجا چرا اینا رو دارم میگم؟ چون امروز خیلی مد شده است، همه هم که زود بلدن الحمدلله فلسفه یاد گرفتن که کاری نداره. تازه فلسفه نمیخواد زود میشه منم برای دو دقیقه حرف بزنم که آقا مگر کوره عدمی نیست؟ عدم چشم است. پس آقا جهلم مثل عدم علم است. خب تو درسامون هم میگم آقا شش ما درس میخونین عالم میشید، هیچی درس نخونین جاهلی. خب اینا در جا خودش غلط نیست، ولی حرف خیلی بالاتر از ایناست. من حالا مثال میزنم، بفرمان شما حسادت دون دروغه؟ یکی بیاد آقا چون حسادت از جهل است، جهلم عدمی است، پس هیچ که حسود نیست. حالا کی دروغ گفت؟ اون که میگه هیچ که حسود نیست یا اون که میگه حسود هست؟ قرآن و دین میگه آقا حسادت هست. یکی بیاد آقا بگه که اینا چون نمیدونم عدمی نیست. خب حالا هست یا نیست؟ یعنی در مقام نفس، در مقام علم یک وجود علمی است یا نیست؟ یعنی شما جهل یک حالت نفسانی در نفس شما واقع است یا واقع نیست؟ خب در عالم هستی هم به این نحوه واقع است. نمیخوام حالا بحث چه بکنیم، اما خواهم عرض کنم گاهی وقتی آدم پای شد به اصطلاح پا شد گرد میکنه میشینه در خدمت روایات، میبینه 100,000 کیلومتر بالاتر از حرفایی است که بقیه متفکران میزن. اصلا قابل مقایسه نیست این دوتا مکتب. اونا هم خوبه، جاش خوبه، ما من براش احترام قائلیم. خب این پس تا اینجا، اما جمله امام رو فراموش نکنید. پس عصیان کردن جهل یعنی چه؟ یعنی آقا ما بالقوه ما بالفعل بشه. حسادت هست، همون که گفت دیگه، گفت نفس اژدرهاست. او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. نفسانیت ما در ما هست، همه ما نفسانیت داریم، اما ما نباید اینا بلفلش کنیم، در معرض قرار بدیم. برای همین هم میگن آقا قهر نکنن مؤمنا با هم، خشم نکنن. یکی از چیزایی که پدر آدم ها در میارید قهر است. قهر باعث میشه که این لشکریان جهل که بلقوست بلفل بشه. حالا هرچی میخواین باشید، حالا میگه همه بونه هم برن، قربونه هم نمیخواه برین، اما قهر نکنید، خشم نکنید، یعنی عصبانی تا میشه نشیم. به خودم هم دارم میگم، اما اینا میدان رشد لشکریان جهل است. فرمودن قالهو فعتاهو خمسطا و سبعین جندا. بعد پس حضرت حق 75 لشکرم به چی داد؟ به جهل داد. یعنی چی؟ یعنی جهلم قوت گرفت که میدانداری کنه. حسادتش، غضبش، دروغش، اینا در میدان جان ما هست. بعد ما می‌فرماند که انسان در فعلیت دادن هر یک از جنود عقل و جهل مختار است. خوب دقت کنید به این نکته. یعنی شما هر دو تا اینا رو تو خودتون دارید، می‌خواید عقلتون رو روش بدین که بعداً میگیم عقل چیه و لشکریانش چیه، می‌خواید جهلتون رو روش بدین. و به این اعتبار هم جهل می‌تواند عصیان کنه. یعنی چطوری؟ روش کنه، بلفل بشه. و هم عقل مختار است که تبعیت نکنید. حالا این جمله آخرین جمله همین جمله است. خوب دقت کنید، عمده آن است که در ظاهر نمانیم و از حقایق عقلی محروم نگردیم. اگه میخواید لشگر جهل براتون حکومت نکنید، باید که بتونید سیر کنید. همون حرف اوله بس، یعنی از ظاهر باید برید به باطن. عقل یعنی چه؟ عقل دینی یا غیر عقل فلسفی؟ عقل دینی یعنی عقلی که ما سیر کنیم، باطن عالم را پیدا کنیم، حقیقت هر چیزی را پیدا کنیم. امام می‌فرماند که عمده آن است که در ظاهر نمانیم و از حقایق عقلیه محروم نگردیم. این خطرناکه. بعد از صفحه 67 کتاب عقل و جهل تا صفحه 71 که انشاءالله دیگه خودتون می‌خونید، تمام بحث امام رو همین یه نکته است که به ما تذکر میده که عزیزان این